بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، من زرنگز نوروزشاه از استودیای مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشنهادی شما میکنم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز 19 ایول. پیر محمدزاده و غربتی با افرادگرایی و همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت متهم میشوند. مخالفان این را رد میکنند.
غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود.
تحریم ها علیه روسیه تاجیکستان را به جستجوی بازارهای نوی واردات مال و محصولات مجبور کرده است. و 11 ساکنی بازداشت شده دهه قرغونچی از قرغیزستان به تاجیکستان برگردانیده شدند.
همون آدم خودشون از سال خودشون جریمه ایمویه پرداخته.
مقامات تاجیکستان باز یک خبرنگار دیگر را برای همکاری با سازمانی در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی متهم کردند. عبدالله غربتی که اول به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر بود، اکنون نسبتش اتهام جدی‌تر اعلان شد. عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی متهم شده است. درباره سرنوشت این و دیگر ژورنالیستان تاجیک همکسبانشان امروز از وزیر کارهای داخلی پرسان شدند.
مسئولین وزارت کارهای داخلی اتهام های نو علیه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده را شرح دادند. به گفته مقامات عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی گمان بر می شود. این روزنامه‌نگار روز 9 ایول با اتهام اطاعت نکردن به کارمندان پلیس بازداشت شده بود.
عبدالستار پیر محمدزاده برای صادر کردن جنایت خصوصی اکستریس باشد با اماد ایسی صدقه ایلوه یا کودیسی جنیتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنیتی آغاز کرده شده نامورده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیشات پیشکی ایلوه
یکده.
پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده اتهام اعلان کرده مقامات را به اساس می دانند. یکی از خویشاوندان این روزنامه‌نگار گفت 11 روز می شود که پیر محمدزاده را ندیدند و نمی دانند که او چه احوال دارد. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می راند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بهوده ناظرانی را بداد آمده است. قضیه روزنامه‌نگار دیگر عبدالله غربتی هم در این نشست بحث شد. روزنامه‌نگاران پرسیدند که غربتی با کدام اتهام گمان بردانسته می شود. پاسخ مقامات چنین بود.
غربتی برای استفاده زوراوری و مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تحقیر او اینچون برای عذابی و تشکیلات اکستریمیستی تروریستی نیز نهضت اسلام
عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر می‌دانستند، اما پیوندانش به بی‌گناهی او تاکید داشته گفتند عبدالله چگونه در داخل اداره پلیس به کارمندان مقامات حمله کرده است. عبدالستار پیر محمدزاده و عبدالله غربتی که با اتهام های مانند بازداشت شده بودند اکنون در روبروی عیبنامه های جدی تر قرار گرفتند.
غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود و اینها همه تهمت های به اساس و ساخته هستند.
در دو ماه اخیر مقامات 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک را بازداشت کردند. سازمان‌های حامی حقوق از بدتر شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده، از مقامات خواستند روزنامه‌نگاران بازداشت شده را رها کنند.
در ضمن در نشست امروزه وزیر کارهای داخلی گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمیا در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. دو ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستایش ورمیا در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامرای آنها را گرفتند. مقامات تا حال حملهوران را بازداشت نکردند. خبرنگاری آزادی در نشست امروزه از رمضان رحیمزاده سبب پرسید.
مخصوصا همین حدیثه ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش دادم که زیر نظر من میشود، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید و من گزارش میکنید. من در اشتراک دارم و سپرش دادگی هستم، زیر نظرات من است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه امروز با ایران سفر کرد تا با رهبری ایران و ترکیه در تهران ملاقات کند. این سومین سفر پوتین به خارج از روسیه پس از آغاز حمله بی‌دلیل به اوکراین است. مقامات روسیه گفتند پوتین در این سفر با همتایانش بحران سوریه و راه‌های بیرون کردن غلای اوکراین از طریق راه‌های بحری را مطرح خواهد کرد. پیش از برنامه از ایلیا جزائری خبرنگار رادیوی فردا پرسیدیم که پس از جنگ اوکراین در مناسبت ایران و روسیه چه تغییراتی شد و هدف این سفر چی است؟
خب ایجاد یک جبهه که از اهداف آقای پوتین هست از میان متحدان خودش. جمهوری اسلامی ایران از متحدان نظام آقای پوتین در روسیه هست، برای همین این مسئله الان برای روسیه بسیار مهم است. مسئله دیگه این هست که ایران تجربه تحریم طولانی داره، سال هاست که تحت تحریم جامعه جهانی و همچنین غرب هست و راه های دورزن تحریم رو هم درش تجربه داره و بسیار از تحلیلگران میگن که روسیه به دنبال این هست که از این تجربه ایران استفاده کنه که چطور میشه تحریم ها رو دور زد، با تجربه که روسیه هم در تحت تحریم های غرب قرار داره به خاطر جنگ اوکراین.
بله، رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز با پوتین در تهران ملاقات خواهد کرد. از ایلیا جزائری پرسیدیم که در این شرایط بجز بحران سوریه و راه های امنی بیرون کردن غلای اوکراین چی موضوع دیگری میتواند مطرح شود؟
در این میان ترکیه الان یک خواستهایی در سوریه داره علیه کردهایی که در شمال سوریه در حال جنگن و اونها رو گروه های تروریستی میونه. ترکیه در صدد عملیات نظامی در سوریه هست. همچین عملیاتی باید به لحاظ نظامی اگر بخواد موفق باشه باید با هماهنگی صورت بگیره، هماهنگی کشورهای صاحب نفوذ در سوریه. روسیه و ایران از کشورهای صاحب نفوذ در سوریه هستند و متحدان نظام سوریه هستند. اگر بخواد عملیات ترکیه علیه کردها با مانع روبرو نشه، برای همین به نظر میرسه ترکیه نیاز این رو داره که هماهنگ کنه این عملیاتش رو با کشورهای ایران و روسیه که در سوریه حضور نظامی دارن.
تشکر همکارم ایلیا جزائری از رادیوی فردا بود که در برای سفر پوتین به تهران صحبت کرد. در حالی که امریکا و تاجیکستان را یکی از کشورهای احتمالی برای دور زدن تحریم های ضد روسیه نام برده است، مقامات در دوشنبه میگویند قاعده های تحریم ها را رعایت خواهد کرد. عین زمان به گفته آنها تاجیکستان تلاش دارد برای حل مشکلاتی که در نتیجه تحریم ها به وجود آمدند چاره های را روی دست بگیرند. این چاره ها از واردات محصولات از کشورهای دیگر و تشویق استحصالات داخلی عبارت بوده است. تحریم و محدودسازی ها برای تاجیکستان چی مشکل پیش آورده است؟ مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
مقامات تاجیک اعتراف می کنند که تحریم های غرب علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی می رساند. کشورهای غربی به دلیل حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. کارشناسان از آغاز هشدار می دادند که تأثیر تحریم ها در تاجیکستان نیز احساس خواهد شد.
در حال حاضر شریک مهم استراتژی تاجیکستان روسیه است و البته بعد از جاری نمودن تحریم ها علیه روسیه با بعضی از سمت های استراتژی ما تاثیر می رسانند. آن سمت هایی که به آنها تاجیکستان بستگی زیاد دارد. پیش از همه این عرصه گاز و نفت است. تامین بزرگ تاجیکستان با محصولات نفت و گاز. غیر از این امروز ما تمام محدودیت ها را که خود روسیه جاری نمود در مورد انتقال گندم این با فعالیت شرکت های وطنی که با کارکرد و استحصال محصولات گندمی سر و کار داشتند هم تاثیر کرد.
مسکو یکی از شریکان اساسی تجارتی دوشنبه است. سال گذشته دادگیری میان دو کشور 1.2 میلیارد دلار بود. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه این آمار قریب 50% زیاد شد. مقامداران تاجیک امید دارند که تاجیکستان از تحریم ها ممکن فایده هم بیند.
همی تاثیر روی سانکسای روسیه به اون آورده رساند که مثلا ما حوزه فکری تستر سازمان دادن کارخانه های کارکرد روغن در تاجیکستان کردیم.
مقامات تاجیک گفتند برای کم کردن تاثیر تحریم ها به تاجیکستان برنامه تهیه کردند. جزئیات این برنامه معلوم نیست. برخی کارشناسان رای حل مسئله را چنین میبینند.
فکر میکنم که یگانه راه اینه دیورسیفیکاسیون هم واردات است هم دیورسیفیکاسی صادرات است. ما باز یک بار دیگه دیده برای من گفت میکنم که بسیار نمودهای محصولات ما میتوانیم که از هندوستان خریم، از پاکستان خریم، از مصر خریم، از اماراتهای عرب خریم، از ترکیه خریم.
وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای قرار داده است که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. برخی کارشناسان در دوشنبه هشدار می‌دهند که مقامات باید احتیاط کار باشند، چون نقص تحریم‌ها می‌تواند برای تاجیکستان مشکل‌های نو ایجاد کند. پیشتر آمریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دور زدن تحریم‌ها مجازات کرده بود.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. بعد از دو ماهی خبری پرسر و صدای بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در قرقیزستان، مقامات ناحیه جبار رسولوف این واقعه را شرح دادند. آنها با عبور غیر قانونی مرز گناهکار می شدند. مسئولین حکومت ناحیه می گویند اکثر بازداشت شده ها رها شده، حالا در حدود تاجیکستانند. فرزان محمدی با ناحیه جبار رسولوف سفر و در این باره گزارش تهیه کرد.
11 ساکنی دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
باید مقام و کارمندان مقام حضورت جمهوری قزاقستان بازداشت کردن، بعد از وای همون صافکار های همون در قزاقستان باید این های کار می فرمیدن، همون آدم خودشان از صاف خودشان جریمه این های پرداخت کردن، از طرف این های در اون باید دستور کردش درمیدن.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و سیوم ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز ششم ایون به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سامی معادل 7,000 سامانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه های نزدی مرزی زود زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانگذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
ساکنان ازبکستان دوام هفته های اخیر بیشتر از کمبود پول نقد و اسعار خارجی شکایت می کنند. عکس و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شدند نشان می دهند شهروندان ازبکستان برای گرفتن پول نقد در نزد بانکمات ها نوبت می ایستند. برخی از آنها می گویند بانکمات ها چند روز می شود پول نقد ندارند. بانک مرکزی ازبکستان در پس منظر کمچی شدن نقدینه آمار انتقال پول از خارج به این کشور را در ماه ینوار ایون سال 2022 نشر کرده است. اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. بیننده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین یک شکل صورت مرگیم
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، به افرادگرایی متهم شده است. او را 9 ایول ماموران شعبه کارهای داخلی شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بازداشت کردند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. شادی حفیظاده، سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی، روز 19 ایول در نشست خبری گفت علیه پیر محمدزاده بر اساس ماده 307 پرونده جنایی باز شد. این بند قانون دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی را در نظر دارد و از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
برای صادر کردن جنایت های خصوصیت اکستریمیستی باشد، با ماده 307 علاوه 1 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده، پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد.
نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند درباره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه‌ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را بی اساس دانست و گفت همش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده به اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران ملیسه تا روز 19 ایول به حبس گرفته شده است. روسیه روزنامه‌نگار اوکراینی دیمیتری گاردون را تحت پیگرد فدرالی قرار داده است. در این باره خبرگزاری ریا نوواسی با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داد. روزنامه‌نگار اوکراینی در دایره یک پرونده جنایی تحت پیگرد قرار داده شده است، ولی این پرونده بر اساس کدام بند بازگشته است معلوم نیست. این نهاد از جمله ادعا دارد که روزنامه‌نگار در پخش شبکه تلویزیونی اوکراین به حمله مسلحانه به روسیه و آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه آن با استفاده از سلاح هسته‌ای دعوت کرده است. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار برنده برنامه ویزیت دیمیتری گاردون و سردبیر سامانه اینترنتی گاردون است. او مؤلف مصاحبه‌های سرشمار با سیاستمداران، فرهنگیان و ورزشکاران میباشد. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیو آزادی و تلویزیون نسیه وریم در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. دو ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیو آزادی و نسیه وریم در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامری آنها را گرفتند. مقامات حال حمله‌وران را بازداشت نکردند. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی، روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت در این جلسه برای تحقیق قضیه به سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه سپارش داده است، زیر نظارت من است، گفت رحیمزاده. وزیر در پاسخ به سؤال آنکه چرا تا حال حمله‌وران به خبرنگاران آشکار نشدند، پاسخی مشخص نداد، تنها گفت جنایت‌هایی هست که آشکار نمی‌شود. یک ماه پیش شعبه کارهای داخلی ناحیه سینادو در پیوند به حمله به خبرنگاران و نواربردان رادیو آزادی و تلویزیون نسیه شوریمه در دوشنبه به اتهام غارتگری پرونده جنایی کشاده آنها را جبر دیده اعلام کرد. معلوم نیست چرا تا حال شخصان حمله‌ور آشکار نشدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 19 ایول به تهران می رود، جایی که به همتایان ایرانی و ترکش ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو خواهد داشت. انتظار می رود در صحبت ها از سرگیری صادرات غله اوکراینی و نزاع در روسیه بررسی شود. پوتین در جریان سفر نخستینش به یک کشور بیرون از قلمرو شوروی سابق، از زمان تجاوز روسیه به اوکراین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران نیز ملاقات خواهد کرد و در آخر ماه ایون به تاجیکستان و ترکمنستان، دو کشور سابق اتحاد شوروی، سفر کرده بود. یوری اوشاکوف، مشاور پوتین در امور سیاست خارجی، به خبرنگاران در مسکو گفت ملاقات پوتین با اردوغان درباره کشادن راه‌های بسته غله اوکراین است. روسیه در بحر سیاه یک عده بندرهای اوکراین را اشغال نموده، بندرهای باقی مانده از جمله ادسا را بمب باران کرده است. اوکراین با هدف جلوگیری از اشغال بندرهایش گرد و اطراف آنها را میناکاری نمود. طبق گزارش‌های رسیده، در رفت مذاکرات روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل پیشرفت حاصل شده است که صادرات گندم اوکراین به خارج این کشور را کفالت می‌دهد. سخنگوی دادستانی کل ازبکستان حیات شمس الدینوف خبر داد که شماری قربانیان حادثه 1 و 2 ایول در شهر نقوز قراقلپاقستان به 21 نفر رسید. متاسفانه صرف نظر از کوشش طبیبان 3 نفر دیگر فوتیده است، اطلاع داد او.
قبلا خبر داده شد که در حادثه های نقوز 18 نفر با شمول 4 کارمند مقامات حفظ حقوق جان باخته است. به گفته شمس الدینوف در حال حاضر در بیمارخانه 16 تن دیگر بستری می باشد و جمعا در نتیجه نارامه ها 274 کس برای کمک طبی مراجعه کرده است. بنابر اطلاع دادستانی 141 کارمند مقامات حفظ حقوق و 16 ساکن محلی که جراحات جسمانی برداشتند جبر دیده اعتراف گشتند. اعتراض ها در شهر نقوز مرکزی قراقالپاکستان روزهای یکم و دویم ایل ضد وارد کردن تغییر ایلاوه ها به کنسوسی ازبکستان که حذف خودمختاری این منطقه را پیش بینی میکرد سر زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک به افرادگرایی متهم شده است. او را نهم ایال ماموران شعبه کارهای داخل شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بازداشت کرده بودند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شادی حفیظزاده سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 19 ایال در نشست خبری گفت
عبدالستار پیر محمدزاده برای صادر کردن جنایت های خصوصیت اکستریمیستی باشد با ماده 307 ایلاوه 1 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیش و پیشکی ادامه یافته
نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند درباره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه‌ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را به اساس دانست و گفت همش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده با اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران میلیسه تا روز 19 ایال به حبس گرفته شده است. پیوندان پیر محمدزاده گفته بودند مسئولین شعبه کارهای داخلی شهر وحدت این روزنامه‌نگار را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده دیگر رها نکردند. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر گفته بود او را چند مرتبه با بازپرسی دعوت کردند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست تاجیک گفتند تلاش‌هایشان برای دیداربینی با او بی‌نتیجه بود و دوام بیشتر از یک هفته بازداشت درباره او هیچ اطلاع ندارند و از مکان نگهداری و وضع صحتیش بی‌خبرند. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگاری سابق رادیو صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظران راه بداد آمده است. در دو ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک از سوی مقامات با اتهام های گوناگون بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات طلب کردند که خبرنگاران را آزاد کنند.
باز در چهره خاموشی خیال اندازه چشم گناه آموزن باز من ماندم و در غربت دی حسرتی بوسه هستی سوزن حسرتی بوسه هستی سوزن باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها وسی مستیده در نگاه قدرت تو توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ ای سراب با وجودم را سو ای سراب با وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمیمم دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتیو در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدیو در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی ایش آخی را تکیگنه برگانه آخیراتش بیگند بر جانت آخیراتش بیگند بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آمزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی غصه ی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آمزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی غصه ی
ستون نفر ختم کنندگان مؤسسه های اولی و کسبی برای خدمت در ارتش به نیروهای مصالحه تاجیکستان داوطلبانه پیوستند. مقامات میگن اینها اکثرا ختم کرده های رشته حقوق شناسی هستند. در موسم بهاری دعوت به ارتش وزارت معارف و علم با ارسال یک نامه خواست دانشگاه ها ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت را برای ختم کنندگانی که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند راه اندازی سازند. هرچند برخی دانشجویان گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه های آماده را آورده از آنها خواستند زیرش امضا گذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 19 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
2333 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات اولی کسبی به صف ارتش رفتند و بیشتر آنهایی که به صف ارتش رفتند اینها نفرانی هستند که رشته حقوق ختم کردند و شما خبردار هستید که طبق قانون تازه در جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که بعد از صف یعنی ساختاری قدرتی فعالیت میکنند اینو باید حتما در صف ارتش خدمت کرده باشند.
بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسری احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی شده رتبه میگرفتند. ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها به فرق از سالهای قبلی این گونه امتیاز ندارند. موفق قانون پیشینه آنها حق به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. رحیم سیدزاده وزیر معارف گفت تحصیل در زینه ماگیستراتورا نیز یک زینه تحصیلات عالی است و زمان تحصیل ماگیسترانت ها نیز باید از خدمت در صف ارتش آزاد باشند. اما همزمان وی افزود
لیکن یک نکته دیگر فراموش کردن نکنید است که هر یک نفری که مرد است مخصوصا فکر میکنم باید اینا حتما در صف حقوق مسلح خدمت کنند.
صاحب نظران میگویند دعوت اجباری ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها زمان تحصیل به ارتش باعث آن شده است که اکثر آنها از ادامه تحصیل دست کشیده یا به مهاجرت کاری رفتند و یا به کارهای دیگر مشغولند. تحلیلگران بخش معارف بر اینند که برای با اصول اجباری جلب نکردن دانشجویان به ارتش شیوه دعوت تغییر داده و همزمان تربیه وطن دوستی جوانان از اویله و زینه مکتبی راه اندازی شود. منیره عنایت و وزیر سابق معارف تاجیکستان 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش کشور به جوانان نیاز دارد که خواهش داوطلبانه خدمت کردن را دارند.
اسپیرانت می شود به نقش حیاتش دیگر و این مسئله کوری حربی است به نقش گرفته است نی و می خواهد که این کتی مشغول شود بیزار اودم با چیزی که تیار شد کدام کس بکی از خود خواهد باید اجرا کند.
مقامات می گویند بر اساس طرح نو تنها جوانانی که در رشته دکترانتورا تحصیل می کنند از خدمت آزاد هستند. اگرچه نگرانی ها از کاهش داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها از جمله رشته های ماگیستراتورا و اسپیرانتورا شنیده می شود، اما مسئولان وزارت معارف کشور می گویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان می توانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و بخش های دیگر ادامه دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که با استفاده از فیشنگ‌هایی که در اختیار دارند نظام بانکی کشور را در سطح معتدل نگاه داشتند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی روز 18 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه امسال سطح تورم 4.1% را تشکیل داده است که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی زیاد است.
نشان دهنده مذکور اساساً از حساب بالاروی نرخ محصولات خوراکواری 7% و مولهای غیر خوراکواری 12.3% به عمل آمد. همزمان در این دوره پسروی نرخ ارزش خدمات رسانی های پولی به قید گرفته شد که آن -1.1% را تشکیل نموده است.
تورم 4.1% از سوی معاون رئیس بانک ملی در حال صدا می‌دهد که افزایش نرخ محصولات نیازی اولیه طی 6 ماه اخیر بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 18 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت نشان داد رهبریت بانک ملی در مورد سطح تورم دور از واقعیت است.
4% تورم هیچ ممکن نیست. تو مقایسه کن مثلا با روسیه، یک کشوری که تمام تحریم‌ها به سر روسیه اعمال شده است. یکی تورمی اونا 4% نیست، 8-10% هست. اونا راست میگن، چرا دروغ میگن؟ ولی تاجیکستانی ما که تمام محصولاتی که حال مردم استفاده میبره از روسیه میارن، از همه چی مهم مواد سوخت است. این خودش معلوم است که تورم همه این که اینا میگن ما پیش روی تورم گرفتیم چی کردیم بسمارون کردیم، همش گفی دیگونه هست.
نمایندگان بانک ملی طوری در نشست خبری این نهاد اطلاع دادند همچون چاره پیشگیری کننده برای کاهش فشارهای قربی تورمی در حجم 3.3 میلیارد سومانی مزایده فروش قوازهای قیمتناک را برگزار نمودند. به قول فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی همچنین در حجم 64 میلیون دلار به تشکیلات‌های قرضه اسعار خارجی فروختند. بر اساس نشاندادهای بانک ملی قربی دلار نسبت به سومانی در ماه‌های ینور ایون امسال به اندازه 6.57% پایین شده است. در تاجیکستان اکثر وقت سبب گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می‌دادند، ولی در بیشتر از یک ماه اخیر که قرب دلار به طور نظر از پایین آمد نرخ ها ارزان نشدند. ساکنان نیز بیشتر می‌پرسند که چرا با وجود کاهش قرب دلار نرخ ها گران باقی ماندند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی می‌گوید در تاجیکستان که اکثر سوها به خصوص واردات محصولات نیازی اولیه مونوپولیا شده است، چشم داشتن پایین روی قیمت ها به تغییریابی قرب پول تنها سادگی است. کارشناس دیگر ذوالفقار اسماعیلیان برای نظر است که قرب اسعار خارجی به نرخ محصولاتی که از خارج وارد می شود می تواند تاثیر گذارد، ولی به قول او با دلیل آن که در تاجیکستان تنظیم نرخ ها درست برآمده نشده است، با وجود تغییریابی اسعار خارجی نرخ ها گرانند. پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های کشورهای غربی به نظام بانکداری روسیه، تاثیر آن به بانک های تاجیکستان رسید. کارشناسان تهیه یک برنامه ضد بحرانی را ضرور می حسابند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند برای پیشگیری از خوف های احتمالی در نظام بانکداری نقشه چاره بینی های آماده دارند، ولی جزئیات آن را شرح ندادند. نمایندگان بانک ملی میگویند در این نیم ساله اکثر نشان داده هاشون به طور مثبت جنبه شده است، ولی کارشناسان در این باره شبهه دارند.
تو هم یاد بکن از من،
پی حمله مسلحانه روسیه با اوکراین دوشنبه وادار شده است مسیر واردات شکر به کشور را از این دو کشور به پاکستان و هند عوض کند. با گفته مقامات کمیته امنیت آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نیم ساله اولی سال جاری از این دو کشور بیش از 87,000 تن شکر وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 3,000 تن بیشتر بوده است. نان و شکر از غذای سرمصرف تاجیکستانی ها دانسته می شود و به این دلیل کمبود آنها می تواند باعث نگرانی ساکنان باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به نگرانی خبرنگاران وابسته به احتمال کمبود شکر در بازارهای کشور در پی حمله نظامی روسیه به ضد اوکراین این امر را به پایان نامید و گفت که در نتیجه متشنج شدن وضعیت در اوکراین که یکی از صادرکننده‌های اصلی شکر به تاجیکستان دانسته می‌شود مقامات تصمیم گرفتند که مسیر واردات این محصولات را از پاکستان و هند بیشتر کنند.
بعدی حادثه های اوکراین ما اساساً شکر را از هند و پاکستان وارد میکنیم. ما حالا اساساً با این دو کشور دادو گرفت داریم.
محمد سید فیض‌الله‌زاده اطمینان داد که شکر در انبارها به طور کافی ذخیره شده است و نباید مایه نگرانی ساکنان باشد. در حالی که برخی از کتبانه های تاجیکستانی ادعا دارند که صفت شکر پاکستانی و هندی در مقایسه با شکر روسیگی و اوکراینی چندان شیرین نیست، بابی‌شاه دولت‌شاه‌زاده رهبر بخش کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تولید شکر در همه کشورها طبق معیارهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و فرقیتی در آنها دیده نمی‌شود. اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که واردات شکر از هند و پاکستان با خطرهای امنیتی روبرو است، زیرا به گفته اکرام قربانوف سابق رهبر بخش کشاورزی تاجیکستان با این دو کشور ارتباط روی آهن وجود ندارد و مقدار زیاد شکر را باید تنها با ماشین‌های بارکش از راه زمینی توسط قلمرو افغانستان وارد کرد.
البته خطرناک، لیکن دیگر راه نیست کو. شما لطفی دوی فروت دوی قیمتی قیمت نفروت. دیگر لوجش نیست همینجور. افغانستان اخو این وقت مزار تامی باید بار میکنه دو تمام بمیزن از دو باید گفتن جو میکشوست تمام.
طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 4 ماه اولی سال جاری به کشور 31,700 تن شکر با مبلغ بیش از 19 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده است. سال قبل در این مدت به تاجیکستان بیش از 144,000 تن شکر با مبلغ 57 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده بود. حالا 83% واردات شکر به تاجیکستان از هند بوده است. در دورنمای نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان گفت تا می شود که کشور می خواهد تا سال 2023 واردات شکر را تا 204,000 تن افزایش دهد. تصمیم چنین افزایش با در نظر داشت افزایش اهالی کشور که تا آخر سال جاری به 10 میلیون نفر خواهد رسید گرفته شده است. مقامات به این نظرند که هر یک شخص در تاجیکستان همه روزه تا 55 گرم شکر استعمال می کند. اما مشاهده ها حاکی که در اصل هر یک تاجیکستانی نان و شکر را بیشتر از پیشبینی های مقامات استعمال میکنند که با کمبود مبلغ برای خریداری انواع دیگر محصولات بستگی دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یازده ساکنی دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
مقام کارمندان مقام حضورت جمهوری خراسان بازداشت کردند، بعد از وای همون صاحبکار همون خراسان بود. اینو یک کار میفرمایند همو عده خودشون اعصاب خودشون جریمه ایمایه پرداخت داده از طرف ایمایه ایزمان باید
این ساکنان اولی ماه می هنگامی کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و سیوم ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز ششم ایون به بخش قرغیزی رادیو زاده خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سومی معادل 7,000 سومانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه های نزدی مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانگذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
Thank you.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان قدر شاهد استی رئیس نویه را لک کردن. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. اوی اون مرد بزن مش می بردارن. دیگر معاون را وای کردن. و بینید وقتی که کلان را گذاشتن در تیرپاره کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر ایلوژیک در نبود. ما می دانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو می ترکنده در روشان کپروکا رو می ترکنده. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا رو می ضرر کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی رو که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جمهوری گذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پروندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر ریامون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کذا. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه همین سخنهای پرزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پرزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. چون این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیاتی استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند نسیده است، میگن که خون را به خونه نشان یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید. اگر باشد داشت نمونن. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبود. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم با همین گفتشی مثلا آیسته آیسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگی و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوره نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار هست.
تشکری زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن و قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که چهره که یک با امین در یک مقاله شطومی خواجا نوشته بود، بعضن خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده می رساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموماً اعتراف نمی کنند. احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستادم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستادم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه هم کوچ بندند در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیان بیک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بیم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میموند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیدگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین آباد، شروبود، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر سر میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر نواحی ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصرف که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان اکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ ریزن به تعلیم، به جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مشاهده هست. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر اکشاف رو فیصده هست. در بودت این من همین دوره شروعی تا یه 30 سال 20 سالیت در تمام بدرشای گاه کرخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدمان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه نه من در زیر خاک هست.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و وجود به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دونن که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سیناری است. سیناری یکی که چرا مثلا توی وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یک بارا این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم نخصی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورد تو سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2012-2015 هم سلاح مهمات خود در زمین هم میموندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها به واسطه گروه های گوناگون رفت آمد داشتن، سلاح مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در کردستان هم قطع گردید و همه این گروه ها رو به واسطه حکومت روسی سرکوب کرد و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 ارزان طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل کردستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نو یک چیکار خود دارن، از نو رو وقت میپویسن برای از نو و در سیلو بیتن از نو با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و برای حکومت اسلام در چین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدنی گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسری اونها باز یک بار دیگر
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من زرنگزی نوروزشاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشنهادی شما میکنم. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 19 ایول. پیر محمدزاده و غربتی با افرادگرایی و همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت متهم میشوند، مخالفان این را رد میکنند.
البته عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود.
تحریم ها علیه روسیه تاجیکستان را به جستجوی بازارهای نوی واردات مال و محصولات مجبور کرده است. و 11 ساکنی بازداشت شده دهه قرغانچی از قرقیزستان به تاجیکستان برگردانیده شدند.
همون آدم خودش از سال خودشون جریمه ایمایی
پرداخته. مقامات تاجیکستان باز یک خبرنگار دیگر را برای همکاری با سازمانی در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی متهم کردند. عبدالله غربتی که اول به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر بود، اکنون نسبتش اتهام جدی‌تر اعلان شد. عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی متهم شده است. درباره سرنوشت این و دیگر ژورنالیستان تاجیک همکسبانشان امروز از وزیر کارهای داخلی پرسان شدند.
مسئولین وزارت کارهای داخلی اتهام های نو علیه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده را شرح دادند. به گفته مقامات عبدالستار پیر محمدزاده به افرادگرایی گمان بر می شود. این روزنامه‌نگار روز 9 ایول با اتهام اطاعت نکردن به کارمندان پلیس بازداشت شده بود.
عبدالستار پیر محمدزاده برای صادر کردن جنایت خصوصیت اکستریس باشد با ماده 307 علاوه 1 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایت آغاز کرده شده نام برده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیشات پیشکی ادامه
یافته.
پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده اتهام اعلان کرده مقامات را به اساس می دانند. یکی از خویشاوندان این روزنامه‌نگار گفت 11 روز می شود که پیر محمدزاده را ندیدند و نمی دانند که او چه احوال دارد. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می راند اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بهوده ناظرانی را بداد آمده است. قضیه روزنامه‌نگار دیگر عبدالله غربتی هم در این نشست بحث شد. روزنامه‌نگاران پرسیدند که غربتی با کدام اتهام گمان بردانسته می شود. پاسخ مقامات چنین بود.
غربتی برای استفاده زوراوری و مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تحقیر او اینچون برای عذابی و تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام
عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. در آغاز او را به زوراوری نسبت کارمندان پلیس گمان بر می‌دانستند، اما پیوندانش به بی‌گناهی او تاکید داشته گفتند عبدالله چگونه در داخل اداره پلیس به کارمندان مقامات حمله کرده است. عبدالستار پیر محمدزاده و عبدالله غربتی که با اتهام‌های مانند بازداشت شده بودند اکنون در روبروی عیب‌نامه‌های جدی‌تر قرار گرفتند.
غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچگاه عضو این حزب نبود و اینها همه تهمت‌های بی اساس و ساخته هستند.
در دو ماه اخیر مقامات 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک را بازداشت کردند. سازمان‌های حامی حقوق از بدتر شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند روزنامه‌نگاران بازداشت شده را رها کنند.
در ضمن در نشست امروزه وزیر کارهای داخلی گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش ورمیا در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. دو ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستایش ورمیا در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامرای آنها را گرفتند. مقامات تا حال حملهوران را بازداشت نکردند. خبرنگار آزادی در نشست امروزه از رمضان رحیمزاده سبب پرسید.
مخصوصا همین حدیثه ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش دادم که زیر نظر من می شود، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید و من گزارش میدید. من در اشتراک دارم و سپرش دادگی هستم، زیر نظرات من است.
و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه امروز به ایران سفر کرد تا با رهبری ایران و ترکیه در تهران ملاقات کند. این سومین سفر پوتین به خارج از روسیه پس از آغاز حمله بی‌دلیل به اوکراین است. مقامات روسیه گفتند پوتین در این سفر با همتایانش بحران سوریه و راه‌های بیرون کردن غله اوکراین از طریق راه‌های بحری را مطرح خواهد کرد. پیش از برنامه از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا پرسیدیم که پس از جنگ اوکراین در مناسبت ایران و روسیه چه تغییراتی شد و هدف این سفر چی است؟
خب ایجاد یک جبهه که از اهداف آقای پوتین هست از میان متحدان خودش، جمهوری اسلامی ایران از متحدان نظام آقای پوتین در روسیه هست، برای همین این مسئله الان برای روسیه بسیار مهم است. مسئله دیگه این هست که ایران تجربه تحریم طولانی داره، سالهاست که تحت تحریم جامعه جهانی و همچنین غرب هست و راه‌های دورزدن تحریم رو هم درش تجربه داره و بسیار از تحلیلگران میگن که روسیه به دنبال این هست که از این تجربه ایران استفاده کنه که چطور میشه تحریم‌ها رو دور زد، با تجربه که روسیه هم در تحت تحریم‌های غرب قرار داره به خاطر جنگ اوکراین.
بله، رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز با پوتین در تهران ملاقات خواهد کرد. از ایلیا جزائری پرسیدیم که در این شرایط به جز بحران سوریه و راه‌های امنی بیرون کردن غله اوکراین چی موضوع دیگری میتواند مطرح شود؟
در این میان ترکیه الان یک خواستهایی در سوریه داره علیه کردهایی که در شمال سوریه در حال جنگن و اونها رو گروه های تروریستی میدونه. ترکیه در صدد عملیات نظامی در سوریه هست. همچین عملیاتی باید به لحاظ نظامی اگر بخواد موفق باشه باید با هماهنگی صورت بگیره، هماهنگی کشورهای صاحب نفوذ در سوریه. روسیه و ایران از کشورهای صاحب نفوذ در سوریه هستند و متحدان نظام سوریه هستند. اگر بخواد عملیات ترکیه علیه کردها با مانع روبرو نشه، برای همین به نظر میرسه ترکیه نیاز این رو داره که هماهنگ کنه این عملیاتش رو با کشورهای ایران و روسیه که در سوریه حضور نظامی دارن.
تشکر همکارم ایلیا جزائری از رادیوی فردا بود که در برای سفر پوتین به تهران صحبت کرد. در حالی که امریکا تاجیکستان را یکی از کشورهای احتمالی برای دور زدن تحریم‌های ضد روسیه نام برده است، مقامات در دوشنبه میگویند قاعده‌های تحریم‌ها را رعایت خواهد کرد. عین زمان به گفته آنها تاجیکستان تلاش دارد برای حل مشکلاتی که در نتیجه تحریم‌ها به وجود آمدند چاره‌های را روی دست بگیرند. این چاره‌ها از واردات محصولات از کشورهای دیگر و تشویق استحصالات داخلی عبارت بوده است. تحریم و محدودسازی ها برای تاجیکستان چی مشکل پیش آورده است؟ مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
مقامات تاجیک اعتراف می کنند که تحریم های غرب علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی می رساند. کشورهای غربی به دلیل حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. کارشناسان از آغاز هشدار می‌دادند که تأثیر تحریم‌ها در تاجیکستان نیز احساس خواهد شد.
در حال حاضر شریک مهم استراتژی تاجیکستان روسیه است و البته بعد از جاری نمودن تحریم‌ها علیه روسیه با بعضی از سمت‌های استراتژی ما تأثیر می‌رساند. آن سمت‌هایی که به آنها تاجیکستان بستگی دارد. پیش از همه این عرصه گاز و نفت است. تامین بزرگ تاجیکستان با محصولات نفت و گاز. غیر از این امروز ما تمامی محدودیت ها را که خود روسیه جاری نمود در مورد انتقال گندم، این با فعالیت شرکت های وطنی که با کارکرد و استحصال محصولات گندمی سر و کار داشتند هم تاثیر کرد.
مسکو یکی از شریکان اساسی تجارتی دوشنبه است. سال گذشته دادگیری میان دو کشور 1.2 میلیارد دلار بود. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه این آمار قریب 50% زیاد شد. مقامداران تاجیک امید دارند که تاجیکستان از تحریم ها ممکن فایده هم بیند.
همی تاثیروی سانکسای روسیه به اون آورده رساند که مثلا ما حوز فکری تستر سازمان دادن کارکنای کارکردی روغن در تاجیکستان کردیم.
مقامات تاجیک گفتند برای کم کردن تاثیر تحریم ها به تاجیکستان برنامه تهیه کردند. جزئیات این برنامه معلوم نیست. برخی کارشناسان رای حل مسئله را چنین میبینند.
فکر میکنم که یکان راهی نمی دیورسیفیکاسی هم
واردات است هم دیورسیفیکیت صادرات است. ما باز یک بار دیگه دیده برای من گوه میکنم که بسیار نمودهای محصولات ما میتوانیم که از هندوستان خریم، از پاکستان خریم، از مصر خریم، از اماراتهای عرب خریم، از ترکیه خریم.
وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای قرار داده است که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. برخی کارشناسان در دوشنبه هشدار می‌دهند که مقامات باید احتیاط کار باشند، چون نقص تحریم‌ها می‌تواند برای تاجیکستان مشکل‌های نو ایجاد کند. پیشتر آمریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دور زدن تحریم ها مجازات کرده بود.
اخباری آزادی را ادامه می دهیم. بعد از دو ماهی خبری پرسر و صدای بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در قرقیزستان، مقامات ناحیه جبار رسولوف این واقعه را شرح دادند. آنها با عبور غیر قانونی مرز گناهکار می شدند. مسئولین حکومتی ناحیه می گویند اکثر بازداشت شده ها رها شده، حالا در حدود تاجیکستانند. فرزان محمدی با ناحیه جبار رسولوف سفر و در این باره گزارش تهیه کرد.
11 ساکن دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
باید مقام و کارمندان مقام حضورت جمهوری قرقیزستان بازداشت کردن، بعد از وای همون صاحبکار همون قرقیزستان باید این های کار می فرمیدن، همون آدم خودشون از صاحب خودشون جریمه این های پرداخت کردن، از طرف این های درمون باید دستور کرده شده میدن.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و 3 میلیون در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز 6 میلیون به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سامی معادل 7,000 سامانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5000 کس زندگی میکنند و با قرقیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرقیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرقیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه های نزدی مرزی زود زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتر نشانه‌گذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
ساکنان ازبکستان دوام هفته های اخیر بیشتر از کمبود پول نقد و اسعار خارجی شکایت میکنند. عکس و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شدند نشان میدهند شهروندان ازبکستان برای گرفتن پول نقد در نزد بانکمات ها نوبت میایستند. برخی از آنها میگویند بانکمات ها چند روز میشود پول نقد ندارند. بانک مرکزی ازبکستان در پس منظر کمچین شدن نقدینه آمار انتقال پول از خارج به این کشور را در ماه ینوار ایون سال 2022 نشر کرده است. اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. بیننده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
همین شکل صورت خواهد
گرفت.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، به افراط‌گرایی متهم شده است. او را 9 ایول ماموران شعبه کارهای داخلی شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بازداشت کردند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. شادی حفیظاده، سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی، روز 19 ایول در نشست خبری گفت علیه پیر محمدزاده بر اساس ماده 307 پرونده جنایی باز شد. این بند قانون دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی را در نظر دارد و از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
برای صادر کردن جنایت‌های خشونت اکستریمیستی باشد، با ماده 307 علاوه 1 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده، پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبردار در حبس پیشکی قرار دارد.
نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند درباره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را بی اساس دانست و گفت همش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده به اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران ملیسه تا روز 19 ایول به حبس گرفته شده است. روسیه روزنامه‌نگار اوکراینی دیمیتری گاردون را تحت پیگرد فدرالی قرار داده است. در این باره خبرگزاری ریا نوواسی با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داد. روزنامه‌نگار اوکراینی در دایره یک پرونده جنایی تحت پیگرد قرار داده شده است، ولی این پرونده بر اساس کدام بند بازگشته است معلوم نیست. این نهاد از جمله ادعا دارد که روزنامه‌نگار در پخش شبکه تلویزیونی اوکراین به حمله مسلحانه به روسیه و آغاز جنگ تجاوزکاران علیه آن با استفاده از سلاح هسته‌ای دعوت کرده است. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار برنده برنامه ویزیت دیمیتری گاردون و سردبیر سامانه اینترنتی گاردون است. او مؤلف مصاحبه‌های سرشمار با سیاستمداران، فرهنگیان و ورزشکاران میباشد. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، گفت تحقیق قضیه حمله به خبرنگاران رادیو آزادی و تلویزیون نسیه وریم در دوشنبه زیر نظارت او قرار دارد. 2 ماه پیش شخصان نامعلوم به 4 خبرنگار رادیو آزادی و نسیه وریم در دوشنبه حمله کرده تلفن و کامری آنها را گرفتند. مقامات حال حملهوران را بازداشت نکردند. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی، روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت در این جلسه ها برای تحقیق قضیه به سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه سپارش داده است، زیر نظارت من است، گفت رحیمزاده. وزیر در پاسخ به سؤال آن که چرا تا حال حملهوران به خبرنگاران آشکار نشدند، پاسخی مشخص نداد، تنها گفت جنایت هایی هست که آشکار نمی شود. یک ماه پیش شعبه کارهای داخلی ناحیه سینادو در پیوند به حمله به خبرنگاران و نواربردان رادیو آزادی و تلویزیون نسیه شبریم در دوشنبه به اتهام غارتگری پرونده جنایی کشاده آنها را جبر دیده اعلان کرد. معلوم نیست چرا تا حال شخصان حملهور آشکار نشدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 19 ایول به تهران می رود، جایی که به همتایان ایرانی و ترکش ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو خواهد داشت. انتظار می رود در صحبت ها از سرگیری صادرات غله اوکراینی و نزاع در روسیه بررسی شود. پوتین در جریان سفر نخستینش به یک کشور بیرون از قلمرو شوروی سابق، از زمان تجاوز روسیه به اوکراین، با آیت الله علی خامنه ای، رهبری عالی ایران، نیز ملاقات خواهد کرد و در آخر ماه ایون به تاجیکستان و ترکمنستان، دو کشور سابق اتحاد شوروی سفر کرده بود. یوری اوشاکوف، مشاور پوتین در امور سیاست خارجی، به خبرنگاران در مسکو گفت ملاقات پوتین با اردوغان درباره کشادن راه‌های بسته غله اوکراین است. روسیه در بحر سیاه یک عده بندرهای اوکراین را اشغال نموده، بندرهای باقی مانده از جمله ادسا را بمباران کرده است. اوکراین با هدف جلوگیری از اشغال بندرهایش گرد و اطراف آنها را مینه‌کاری نمود. طبق گزارش‌های رسیده، در رفت مذاکرات روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل پیشرفت حاصل شده است که صادرات گندم اوکراین به خارج این کشور را کفالت می‌دهد. سخنگوی دادستانی کل ازبکستان حیات شمس الدینوف خبر داد که شماره قربانیان حادثه 1 و 2 ایول در شهر نقوز قراقلپاقستان به 21 نفر رسید. متاسفانه صرف نظر از کوشش طبیبان 3 نفر دیگر فوتیده است، اطلاع داد او. قبلا خبر داده شد که در حادثه های نقوز 18 نفر با شمول 4 کارمند مقامات حفظ حقوق جان باخته است. به گفته شمس الدینوف در حال حاضر در بیمارخانه 16 تن دیگر بستری می باشد و جمعا در نتیجه این آرامه ها 274 کس برای کمک طبی مراجعه کرده است. بنابر اطلاع دادستانی 141 کارمند مقامات حفظ حقوق و 16 ساکن محلی که جراحات جسمانی برداشتند جبر دیده اعتراف گشتند. اعتراض‌ها در شهر نقوز مرکزی قراقالپاکستان روزهای 1 و 2 ایل ضد وارد کردن تغییر الهه‌ها به کنسوسی ازبکستان که حزب خودمختاری این منطقه را پیش بینی می‌کرد سر زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، به افرادگرایی متهم شده است. او را 9 ایال ماموران شعبه کارهای داخل شهر وحدت به گمان اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بازداشت کرده بودند. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شادی حفیظ‌زاده، سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی، روز 19 ایال در نشست خبری گفت:
عبدالستار محمدزاده برای صادر کردن جنایت‌های با امود ایسی صدقه ایلوه ایلا پولیسی جنیتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنیتی آغاز کرده شده نمرده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیش پیشکی ایلوه ایلوه.
نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند درباره اتهام اعلان شده علیه روزنامه‌نگار از رسانه‌ها آگاه شدند. یکی از پیوندانش اتهام را به اساس دانست و گفت همه‌اش دروغ است. پیشتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان گفتند روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده به اتهام اطاعت نکردن به طلبات ماموران میلیسه تا روز 19 ایال به حبس گرفته شده است. پیوندان پیر محمدزاده گفته بودند مسئولین شعبه کارهای داخلی شهر وحدت این روزنامه‌نگار را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده دیگر رها نکردند. عبدالستار پیر محمدزاده پیشتر گفته بود او را چند مرتبه با بازپرسی دعوت کردند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست تاجیک گفتند تلاش‌هایشان برای دیداربینی با او بی‌نتیجه بود و دوام بیشتر از یک هفته بازداشت درباره او هیچ اطلاع ندارند و از مکان نگهداری و وضع صحتیش بی‌خبرند. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظران راه بداد آمده است. در دو ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک از سوی مقامات با اتهام های گوناگون بازداشت شدند. سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات طلب کردند که خبرنگاران را آزاد کنند.
باز در چهره خاموشی سیاد اندازت چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید از ردی بوسای هستی سوزد از ردی بوسای هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشمون و لبانت ها چی مستیده در نگاه گذارت چی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبن شولای حسرت اخو یادی آن خنده برن وجودم راست ای سر و پا وجودم راست یادی آن شب که تو را دیدم و گفت
دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوره ی سوزنده ی آخیرات دیگنه برگانه آخیراتش دیگنه برگانه آخیراتش دیگنه برگانه باز در چهره خاموشی سیار خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی سوزد.
ستون نفر ختم کنندگان مؤسسه های اولی و کسبی برای خدمت در ارتش به نیروهای مصالحه تاجیکستان دو طالبان پیوستند. مقامات میگن اینها اکثرا ختم کرده های رشته حقوق شناسی هستند. در موسم بهاری دعوت به ارتش وزارت معارف و علم با ارسال یک نامه خواست دانشگاه ها ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت را برای ختم کنندگانی که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند راه اندازی سازند. هرچند برخی دانشجویان گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه های آماده را آورده از آنها خواستند زیرش امضا گذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی روا میکنم. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 19 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
2333 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی به صف ارتش رفتند و بیشتر آنهایی که به صف ارتش رفتند اینها نفرانی هستند که رشته حقوق ختم کردند و شما خبردار هستید که طبق قانون توزیع در جمهوری تاجیکستان هستند نفرانی که بدل صف یعنی سختوری قدرتی فعالیت میکنند اینو باید حتما در صف ارتش خدمت کرده باشند.
بر اساس قانون نوی خدمت در ارتش جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسری احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیت حربی شده رتبه میگرفتند. ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها به فرق از سال های قبلی این گونه امتیاز ندارند. موفق قانون پیشینه آنها حق به تاخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. رحیم سیدزاده وزیر معارف گفت تحصیل در زینه ماگیستراتورا نیز یک زینه تحصیلات عالی است و زمان تحصیل ماگیسترانت ها نیز باید از خدمت در صف ارتش آزاد باشند. اما همزمان وی افزود
لیکن یک نکته دیگر را فراموش کردن نکنید است که هر یک نفری که مرد است مخصوصا فکر میکنم باید اینا حتما در صف حقوق مسلح خدمت کنند.
صاحب نظران میگویند دعوت اجباری ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها زمانی تحصیل به ارتش باعث آن شده است که اکثر آنها از ادامه تحصیل دست کشیده یا به مهاجرت کاری رفتند و یا به کارهای دیگر مشغولند. تحلیلگران بخش معارف برینند که برای با اصول اجباری جلب نکردن دانشجویان به ارتش شیوه دعوت تغییر داده و همزمان تربیه وطن دوستی جوانان از اویله و زینه مکتبی راه اندازی شود. منیره عنایتوه وزیر سابق معارف تاجیکستان 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش کشور به جوانان نیاز دارد که خواهش دو طلبانه خدمت کردن را دارند.
اسپیرانت می شود به نقش حیاتش دیگر و این مسئله کوری حربی است به نقشه گرفته است نیست و می خواهد که این کسی مشغول شود بیزار اودن با چیزی که تیار شد کدام کسی که از خود خواهد باید اجرا کند.
مقامات میگن بر اساس طرح نو تنها جوانانی که در رشته دکترانتورا تحصیل میکنند از خدمت آزاد هستند. اگرچه نگرانی ها از کاهش داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها از جمله رشته های ماگیستراتورا و اسپیرانتورا شنیده می شود، اما مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان می توانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و بخش های دیگر ادامه دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.